آفری یکی از اولویت های مسئولین دو کشور هست و پیگیری های خوبی انجام شده، اما وقتی مسافر بین دو کشور میخواد جابجا بشه یک زیرساخت های غیر ریلی هم لازم داره، مثل استقرار ادارات گمرک، پلیس گذرنامه یا پاسپورت، استقرار منظم سرحدی و مرزبانی و بحثای کمیساری و غیره، اینهایی که خب بالاخره استقرار همه اینها در مرز لازمه. ما به صورت موقت خب تدبیری رو اندیشیدیم که به صورت محدود این قطارهای مسافری راه بیفته تا بتونیم توجه سایر ادارات رو، سایر سازمانها رو هم به این مرز ریلی معطوف کنیم. الحمدلله تلاشای خیلی خوبی شده، از تب و تاب نیفتاده، موافقت نامه هاش در ایران انجام شده. در سفر آینده ای که رئیس محترم شرکت راهن ایران جناب آقای دکتر زاکری به کابل خواهند داشت، انشالله اولین قطار مسافری هم راه میفته و اراده جمهوری اسلامی برای این قطار مسافری خب برای مردم افغانستان نمایش در خواهد آمد و انشالله از اون طرف هم توقع داریم که مسئولین افغانستان هم یه مقداری با توجه بیشتر و با سرعت بیشتری این سهولت های لازم برای استقرار دستگاه ها در مرز شمتی بین ایران و افغانستان رو فراهم کنند.
از تهران
تا
کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان پیشتر به ولایت لغمان در این حوزه سفر و با مقام‌های این ولایت دیدار و گفتگو کرد. مجید رضا پناه در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در شرق افغانستان جزئیات این دیدارها را تشریح کرد.
در ملاقات با والی زمینای همکاری‌ها را به خصوص در بخش کشاورزی بررسی کردیم و خواستار تشکیل جلسات ادباری با والی محترم، با تجار و بازرگانان و کشاورزان منطقه لغمان شدیم که مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان و در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد در زمینه همکاری ها و رئیس دانشگاه خلاصه ای از دانشگاه رو به ما گفتن، تعداد دانشجویانی که دارن، رشته هایی که در اونجا تحصیل میکنن دانشجویان و هم قول مساعد برای همکاری های دانشگاهی رو دادیم. با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم در چارچوب همکاری‌های دو جانبه البته. و امیدواریم که این ملاقات‌ها و این دیدارها تداوم داشته باشه و به صورت ادباری دیدار بکنیم و بتونیم که کمک کنیم که زمینه توسعه بیشتر همکاری رو فراهم کنیم.
شنوندگان محترم، در جریان قرار دارید که پیشتر نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان در بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران با حضور مسئولان بخش‌های دولتی و خصوصی و صدها تن از تاجران ایرانی و افغانستانی برگزار شد. شاکرالله صافی مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار گرگرهار در شرق افغانستان که در این نمایشگاه و نشست‌های حاشیه‌ای آن حضور یافته بود، در بازگشت به ننگرهار به خبرنگار رادیو دری در جلال آباد مرکز این ولایت گفت فرصت‌های خوب تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و افغانستان وجود دارد و تاجران و سرمایه گذاران دو کشور علاقمند هستند فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهند.
ما با دعوت ایران در بیرجین رفتیم. در بیرجین یک نمایشگاه بزرگ بین المللی بود به نام افغانستان و ایران، فرصت‌های در زو باید استفاده شد. بسیار یک سفر خوب، بسیار یک اگزیبیشن خوب، در اوجه همراه بسیار تجاران ایرانی افغانستانی همراه خود صحبت کرد، بین تجارای افغانی و بین تجارای ایرانی در بعض موارد که در وجه تولید میشه در افغانستان ضرورت میباشه. بسیار یک اگزیبیشن فوق‌العاده بخاطر دو هیواد کشورها مفید بود. در اینده میخواییم که همه تو یک اگزیبیشن در افغانستان و یا هم در ایران دیگه بسازد. در بیرجن بسیار تجاره در بخش زراعت که کار میکرد، ما را به جایگاه خود برد، پارمهای گلخانه ها برد. اونا میخواید که کشت و زراعت در ایران هم بسیار خوب باشه، در افغانستان هم بسیار خوب باشه. در بعضی موارد هم اتاق زراعت هم نشست کردیم، بعضی موارد باز کردیم که در افغانستان فرصت های در بخش زراعت موجود است، در ایران در این بخش فرصت ها موجود است. باید از او ما و شما به شکل کلی یک جای استفاده کنیم. انشاءالله تجارای در بخش زراعت اونا بسیار خوش شد که ما برش اوزای نگره ها را وای اوزای افغانستان برش تشریح کردیم و پیداوار افغانستان و پیداوار نگره ها را برش کردیم که در این ننگرهار آب و هوا به این چیزا بسیار مساعد است. در بخش زراعت که او سبزی میباشه میوه باشه، اونا برزونا پیشنهادم کردیم که شما باید از پیداوار ننگرهار یا پیداوار افغانستان باید واردات داشته باشی. اونا موافقه کرد. انشاءالله میبینیم که در آینده این برنامه ما چه قسم نتیجه میده. ما که به بیرجین به نمایشگاه رفتیم، در اوجه بسیار بازرگانای ایرانی موجود بود، امرای اونا بازرگانای افغانستان و ایران نشست کرد در حاشیه اگزیبیشن، بسیار موارد تفاهم کرد و بین اتاق معدن، زراعت، صنعت و اتاق تجارت ننگرهار یک پایده هم لاسلیک شد، بخاطر ای که در آینده بین افغانستان و ایران تجارت پیشرفت کنه، تجارت با او کچ برسه که همراه افغانستان در دیگه کشورها تجارت میکنه. بسیار یک اگزیبیشن بسیار خوب بود، همراه تجاران مختلف، سکتور مختلف نشست کردیم. بسیار زیاد تولید ایرانی موجود بود که تجاران افغانستان که زوناش نشست کرد، در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش صنعت به یک تفاهم رسیده. انشاءالله که در آینده کدام تجاره که از ننگرهار رفته و کدام تجاره که در ایران موجود بود بین زونا ارتباط قائم شده از روی اتاق تجارت ننگرهار، انشاءالله در آینده امره زون ارتباط است. خدا مهربان است که بین اتاق ننگرهار و بین اتاق بیرجین کدام معاهده که تفاهم که لاسلیک شده از او مفید استفاده شد. تلاش داریم که بین ایران و افغانستان تجارت بسیار خوب شود، به خاطر که ما ننگرهار یک ولایت نزدیک به مرز پاکستان است و پاکستان وقت نا وقت به مشکلات ایجاد میکنه. ما کوشش داریم تا تلاش داریم که باید امرای ایران یک تجارت خوب داشته باشیم، یک تجارت نرمال داشته باشیم. ما حالی که می فهمیم که ایران با تجاره افغانستان و تجاره ننگرهار کدام سهولت ایجاد کرده، ممکن در آینده تجاران افغانستان از او استفاده کنه. انشاءالله بین ایران و افغانستان که کدام تجارت در این روزا به کچ حکومتی برش کار میشه یا بخش تجارت یا خصوصی سکتور برش کار میکنه، انشاءالله مبید تمام خواهد شد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7174 هم شماره ما در بستر واتساپ است که از این طریق می توانید برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم. مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای دانا و توانا، یک سلام جانانه و سرشار از عشق و حقیقت و شما که همراه ما شدید، همراه ما در یک روز خوب خدا که یک روز پاییزی زیباست. خانواده های شریف افغانستان، پدرهای مهربان، مادرهای نازنین، چه در بلخ، چه بامیان، چه کابل و چه زابل، چه پکتیا و پکتیکا و پروان، هر جایی که هستین، خانواده های مهربان هراتی و بغلانی، جوزجانی و گیزابی، همه و همه، بسیار خوش هستیم که میتونیم در خدمت شما دوستای عزیز باشیم. ساعت پربرکتی سلبت با شما بودن در رسم زندگی. چهارشنبه هست، 14 عقرب 1404، و در تقویم ایران روز فرهنگ عمومی را داریم. ما با همین مناسبت این هفته از فرهنگ صحبت کردیم، دیروز از فرهنگ سازی ها و الگو برداری های مناسب گفتیم، اما امروز میخواییم بپرسیم چقدر به فرهنگ عمومی جامعه و عرف و باورهای جامعه توجه داریم، و مشخصا میخواییم از فرهنگ احترام به والدین صحبت کنیم. منتظر شما هم هستیم که در بحث امروز ما رو همراهی کنید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخواییم که در سکوت و گوشگیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم آی بهار بهار، یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرد.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
در دل فصل خزان قرار داریم. حالا کم کم مناطق سرسیر کشور فصل سرمای خودش رو شروع کرده و زندگی و سختی های بیامان، خصوصا در شرایط فعلی افغانستان، خانواده و گاه احوال هراسان و پریشان، و در این میانه کسانی مثل چتر حمایت، مثل سقفی برنگ آسمان، مثل یک تکیه گاه مهربان، دل خانواده را گرم نگاه می کنن. صحبت از پدر است، گپ از مادر است، و بهانه‌اش هم اینمیست که در فرهنگ غنی افغانستان خانواده ارزشمند است. خانواده مکان امن و پناه فرزندان هست. خانواده و والدین جایگاهشان بسیار محترم هست. امروز از برخی فرهنگ‌های ارزشمند افغانی گپ می‌زنیم، از جمله احترام والدین در خانه و نقش حمایتی والدین از خانواده. امیدواریم که امروز هم فرصت کنید با ما همراه باشید. دوستان، از برنامه رسم زندگی با شما هستیم. از فرهنگ عمومی میگیم. در فرهنگ ارزشمند و غنی افغانستان عرف ها و باورهای بسیار قشنگی داریم که نمونش گفتیم احترام به والدین هست. حالا شما، بله شما دوست عزیز شنونده، برام بگوین که دنیای پدرتان چقدر میشناسید؟ پدر که همیشه از شما و حال و احوالتان خبر میگیره، شما چقدر گپ میزنین با پدرایتان؟ اگر تا حالیم امروز و سبا میکدین و فرصتی به خود ندادین که امرایشان گپ بزنین، خواه امروز بی بهانه باید پیاله چای داغ برین سراغ پدرایتان، گرم صحبت شوید، گرم صمیمیت دنیای پدرتان شوید، اصلا برین به دنیای پدرتان سفر کنین، ببینین امروز پدرتان چه حس و حالی داره. راستی پدر شما چی کار است؟ کاروبارش توست؟ پشت لبخند پدرهای شما چه گپایی پنهان است؟ از دل پدرتان خبر دارین؟
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه، عاشقم عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم عاشق مردونگی صداتم، تو هر نفس تک نگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک نگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی، رو به راهم اگه رو به راهی.
زیه از کابل درباره پدرش نوشته که حتی حالا که در بین مام نیست باز یادش بر ما استوارتر از کوه است و اتفاقا حالا دقیقتر و زیادتر برپایش گوش میکنیم. تشکر میکنیم از زیه جان از کابل. اتفاقا در راستای همین نکته که خودت یادآوری کردی، جوانی در فضای مجازی اینه تو نوشته کرده بود که نوجوان بودم و پدرم حرفای مبهمی میزد و حالا سالها بعد از او روزگار اونا رو بر من روشنتر می سازه و روشنتر ساخته. درود به پدران عزیز که دیرک خیمه خانواده هستند.
در رابطه با سوال شما باید بگویم که معمولا فرزندا اولین الگوی که انتخاب میکنن و حالا دایی نشد.
ما به حیث یک والدین کوشش کنیم همین الگو سازی، میخوایم یک الگو خوب باشیم برای افراد و جامعه، باید کوشش کنیم برای فرزند خود از بد و تولد همین الگو سازی همین برنامه ریزی داشته باشیم.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز رسم زندگی به بهانه موضوع فرهنگ از عرف و باورهای قشنگ و فرهنگ غنی خانواده های افغانستانی میگیم که یکی از اون باورهای خیلی قشنگ احترام به والدین هست. از پدر و مادر میخواییم صحبت بکنیم و صحبت رو ما هم شنیدیم، اما یک نکته هم از یک خبرنگار بشنیم که خبرنگار از مردی که سر و وضع بسیار مرتب و شیک و چهره بسیار آرام داشت پرسان میکنه که پدرجان دغدغه‌ای هم شما دارین؟ مرد صدای خود صاف کرد و گفت که بچه خودت میگی که پدر، مگه میشه که پدر باشی و دغدغه نداشته باشی؟ حتی زمانی که اولادای بهترین زندگی رام دارن باز یک پدر تشویش ایره داره که یک دفعه خدای نخواسته خوشی اولادش کم نشوه. بله دوستای عزیز، این خاطره یک خبرنگار عزیزی بود که از یک پدر صحبت میگرفت و حالا واقعا همه قسم است، خصوصا پدرای افغانستان پشت لبخندهایشان هزار گپ نهفته است، اما مثل کوه پشت خانواده خودشان استاد هستن. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. میریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی میشنویم.
با نام یاد خداوند مهربان، با تقدیم سلام خدمت شما شنوندای عزیز، آرزوی صحت سلامتی براتون دارم و تشکر از اینکه بخش برنامه را با من نیلوفر نوروزی از کابل مشنوین. موضوع ما هم در مورد احترام به فرهنگ محلی، ملی و خانوادگی است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و بیشتر از نمونه هایی از رسوم و باورهای درست ارزشمند در افغانستان صحبت خواهیم کرد. سلام، شما خوش آمدین.
سلام خدمت شما، احمد جنید کرامی هستم. فارغ التحصیلی 15 حقوق علوم سیاسی.
سلامت باشین، تشکر. خب شما فکر میکنین ما چطور میتونیم فرهنگ عمومی را تقویت کنیم و ارزش چرا باید بارزش باشه بر ما؟
با عزت و سلامت باشین. بسیار سوال خوب اشاره کردین. هدف این است که مردم یادشون بیاد و همچنان امروزی فرهنگشون را گرامی بدارن و همچنان به او ارزش قائل شون و هر کس بشناسن که ما چگونه فرهنگ داریم، مگه او را حفظ کنن و به دیگران انتقال بده.
خب چطور احترام به فرهنگای محلی و خانوادگی میتونه باعث وحدت و همدلی در جامعه شود؟
سلامت باشین. وقتی که ما مردم سنت های خود را، آداب و رسم و رواج های خود را احترام کردیم و همچنان محبت ها افزایش پیدا میکنه، اختلاف ها کم میشه، تضاد ها کم میشه و مانند یک خانواده با هم زندگی میکنیم.
با چطور میتونیم به نظر شما از رسوم درست و سنت های زیبا بر تقویت فرهنگ ملی و اسلامی بهره بگیریم؟
بسیار خوب. کافی است که سنت های خوب، رسم رواج خوب، عنانات خوب مثل مهمان نوازی، کمک به همسایه و همچنان احترام به بزرگان، احترام به کسانی که از ما بزرگتر هستند و همچنان ایره حفظ کنیم. وقتی که ما ایره حفظ کردیم در زندگی خود عملی و تمرینش کنیم. وقتی که در زندگی خود تمرین کردیم بچه های ما از یاد میگیرند که مثلا وقتی ما در خانه یک عمل انجام میدیم، وقتی پسرها و بچه های ما که ایره یاد بگیرند، از روی ما یاد بگیرند، تقلید کردن، فرهنگ ملی و اسلامی ما قوی تر میشه.
بله، ما تشکر میکنم از شما و از این فرصت دادین امروز امرتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
سلام باشین.
جامعه افغانی به خاطر جنگ و مصائبش دهه هاست که میلیون ها مهاجر فرستاده به ممالک مختلف و از جمله به کشورهای غربی که فرهنگ خود داره. حتما شما هم از طریق مسافرانی که در غرب دارین متوجه یک پارادوکس دوگانگی در موضوع پدر و مادر و جایگاهشان در خانواده شده. جایگاهی که موقعیت پدرها و مادرها به نوعی در حاشیه رفته. حالا این نگاه در کنار فرهنگ سنتی یک خانواده افغان که پدر نقش مطلق ریاستی و همکاره و حاکم را داره و مادر که مدیر و مدبر خانه و پناه روحی و عاطفی خانواده هست، باعث اتفاقات و چالش هایی میشه که گاه منجر به فاجعه هم میشه. خانواده مهاجر افغان مانده که با جامعه غربی میزبان و فرهنگ غرب از یک سو و با فرهنگ به ارث برده خودش چی کنه؟ پدر و مادر مهاجر شرقی تا حد زیادی به خاطر محبت پدری و مادری خودشان را سازگار کردند، اما آیا گسست خانواده و حمایت‌های فردگرایانه از فرزندان این قدرشناسی را خواد داشت یا نه؟ از پدر و مادر باز هم کار و تلاش می‌خواهند. دوستان عزیز شنونده، شما حتما به این تجربه‌ها آشنا هستید، اما خب بسیاری از خانواده ها از این ناحیه شاکی هستند که نسل دوم و نسل سوم با فرهنگ های محلی و بومی و نایفان فرهنگ های وطنی خودشان زیاد آشنا نیستند. خب قطعا او دوگانگی یا او پارادوکس با وجود می آید، اما خب به هر حال هنوز که هنوز هست بسیاری از خانواده ها فرهنگ های غنی خودشان را حفظ کردن و فرزندان و والدینشان احترام قائلند. مادر در آشپزخانه مشغول آشپزی است. دختر صدا میکنه که مادر جان کمک میخوایی؟ من میایم برات کمک میکنم در آشپزی. بگو که من کدام ظرفا رو بشویم یا کدام پیاز و کچالو برات بیارم. مادر میگه تشکر بچی، برو در سایت بخوان، اگه فرصت شد و من نیاز به کمک داشتم حتما خودت میگم. دوست عزیز، ببینین خیلی از این مکالمه های خیلی کوتاه و گذرا که حتی شاید گاه به چشمم نیاید، نشان از فرهنگ غنی یک خانواده داره، نشان از احترام به والدین داره، نشان از این که فرزند چه دختر چه پسر و همسر متوجه ای است که خانوم خانه، مادر خانه، بانوی خانه در خانه چقدر تلاش میکنه. نمونهش اینمی کار آشپزی، نمونهش اینمی پاکاری و سترگی خانواده و اتاقها و حولی و منزل. نمونهش میتونه حمایت معنوی و عاطفی مادر در بحث تربیت فرزندان و در بحث کمک فرزندان در درس مطالعه است. چقدر خوب است که حال دل پدرها و مادرهای خودم را خوب بسازیم با همین توجه های هرچند کوتاه و ناچیز. اولادهای پشت سر هم، قد و نیم قد، شیر در شیر، دختر و بچه دارن. باز شکر که یه خانگک از خودشان دارن، اگه نیک کی میتونستن که خانه پیدا کنن. میگه که یک روز با خودم گفتم که ما هر کدام هر مشکلی که داشته باشیم به پدر خود میگیم که حلش کنن، پولش پیدا کنن. با فکر رفتم که طفلک پدرم به کی بگه؟ او از کی کمک بخواه؟ از کجا میکنه؟ از کجا میکنه این لبخند مقبول و امید بخش را که همیشه به ما هدیه میده؟ خب دوستان عزیز شنونده، امروز از فرهنگ صحبت کردیم، از فرهنگ عمومی و از فرهنگ احترام به والدین، از پدر و مادر گفتیم و ای که فرزندان چقدر میتونن کمک و حامی معنوی پدرها و مادرهایشان باشن. تشکر که امروز هم همراه ما بودین. در این بخش میریم صحبت‌های کارشناس برنامه سرکار خانم حسینی را با هم می‌شنویم.
به نام خالق مهربان، سلام خدمت شما خوبان و مهربانان. امروز می‌خواهیم در مورد احترام به فرهنگ محلی و ملی خودمان با هم گفتگو داشته باشیم. فرهنگ یک تذکره و شناسنامه یک ملت هست. احترام به فرهنگ یعنی احترام به هویت و تاریخ خودمان. چرا ما به فرهنگ خود باید احترام بگذاریم؟ زیرا این فرهنگ ریشه ای هست که ما را در طوفان‌های مختلف زندگی استوار نگه می‌دارد. اگر ریشه را قطع بکنیم در برابر هر بادی خواهیم شکست. امروز بیایم در مورد نمونه های از فرهنگ های ارزشمند و اصیل سرزمین زیبای من افغانستان با هم بگیم. احترام به بزرگترها تنها یک ادب ظاهری در کشور ما نیست، بلکه باور به ایست که تجربه و دانایی آنان گنجینه ارزشمند است. من از دوران کودکی خود بیاد دارم که ما بچه ها هر بزرگتر را که می دیدیم دستانشون را می بوسیدیم و در مقابلشان قد خم می کردیم و بلند می شدیم و این خودش یک ارزش و یک هنجار اجتماعی بسیار بسیار زیباست. و ای که مردم ما بسیار مردم مهمان نواز هستند، باور به ای که مهمان حبیب خداست، تمام بهترین ها را برای مهمانان نگه می دارن و ای که باور دارن مهمان با خودش بر خانه ما روزی، شادی، خیر و برکت میاره. و همچنین مردم ما در پایداری، در استقامت، در صبوری زبانزد تاریخ هست و ای را همه می دانند که مردم ما یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسانی را که من می گم مثل زده نیست، تاب آوری است. مردم ما بسیار بسیار تاب آور است و این یک ارزش نمونه هست که من می گم باید در موردش مقاله ها و کتاب ها نوشته شود که مردم ما این ویژگی های منحصر به فرد چگونه به دست آوردن. ای که پاسداش یا گرامی داشت نوروز هم جز فرهنگ های خوب سرزمین ماست. این جشن کهن نماد شادی، پیوند با طبیعت و تاریخ، دیدار و صله رحم هست بین خودشان. تصور بکنیم که در بسیار از خانواده های مردم افغانستان هنگام غذا خوردن ابتدا به سالمندان فرد خانواده تعارف میشه و بهترین قطعه غذا به او داده میشه. یک رفتار فرهنگی عمیقا نهادینه شده است و بسیار بسیار زیباست. انشاءالله که با این فرهنگ های ارزشمند خودمان همیشه سلامت باشیم و پاسدار این فرهنگ غنی خودمان باشیم و حفظشان بکنیم و به نسل های بعد منتقل بکنیم.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امروز از فرهنگ عمومی جامعه گفتیم از فرهنگ احترام به والدین و انشالله فردا اگر فرصتی باشه و در خدمتتان یک جنبندی از موضوع خود داشتیم و اینکه چطور از داشته های فرهنگی خود ما مراقبت بکنیم. تا فردا مراقب خودتان باشین. خدا یار نگهدارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند، می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفتیم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تا
تخار 89.3 مگاهرز، آن 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی کامم را به حلاوت تلاوت کلامت شیرین بدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما همراهان ارجمند میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-71-7144 بر ما بفرستین. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خدایا مرا از کسانی قرار ده که با وسیله بیان مواعظ تو در قرآن موعظه می پذیرند و از نافرمانی تو پرهیز می کنند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه می شیم در این لحظه با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 14 سوره جاسیه آشنا شویم. داستان آیات.
جنگ بنی مصطلق با پیروزی مسلمانان به پایان رسید. خبر مسرت بخش این پیروزی به مدینه رسید و همه در انتظار ورود رزمندگان اسلام لحظه شماری می کردند. روزها به طول انجامید تا سپاه اسلام از مرز شام که محل کارزار مسلمانان با قبیله بنی مصطلق بود بگذرند و به مدینه برسند. غم دوری از خانواده با سختی پیکار خستگی را بر چهره رزمندگان نمایان کرده بود، ولی در این میان از سلامتی رسول خدا بسیار شادمان بودند. آنان کوچکترین اهانت را به ساحت مقدس آن پیامبر وحی تحمل نمی کردند. مسلمانان به مدینه نزدیک شده بودند و صدای فریاد تکبیر صلوات های استقبال کنندگان را می شنیدند. مسلمانان غرق در این لحظه های غرور بر روزهای خوب آینده می اندیشیدند که ناگهان خبر ناگوار زبان به زبان در میان آنان پیچید و شیرینی این لحظه ها را در کام یاران پیامبر اسلام و تلخی بدل کرد. رزمندگان غرور آفرین برای استراحت و آبگیری در نزدیکی چاه فرود آمدند. پس از مدتی از کنار چاه هم همه به گوش رسید و جمعیت زیادی را به سوی خود کشانید. دو غلام مسلمان، یکی غلام از مهاجران و دیگری غلام عبدالله ابن عبی رئیس منافقان که از انصار بود، با هم درگیر شده بودند. واقعه از این قرار بود که عبدالله ابن عبی غلام خیش را به بهانه تأمین آب به سوی چاه فرستاد. در همین حال غلام مهاجران نیز دلوش را در چاه سرازیر کرده بود و آب می کشید. کار او به طول انجامید، به طوری که غلام عبدالله ابن عبی عصبانی شد. او می دانست که اربابش درگیری، هیاهو و اختلاف افغانی میان مسلمانان را دوست دارد. بنابراین از این فرصت استفاده کرد و با غلام مهاجران درگیر شد. این درگیری دیر نپایید و با میانجیگری مسلمانان پایان گرفت و آن دو غلام نیز به سوی اربابان خود شتافتند. غلام عبدالله ابن عبی با شتاب در حالی که چهره حق به جانب گرفته بود نزد ارباب خود رفت و ماجرا را تعریف کرد. رنگ عبدالله ابن عبی تغییر کرد و نتوانست خشم خود را پنهان کند و با عصبانیت گفت: وقت وارد مدینه شویم، محمد را از مدینه بیرون خواهم راند. این سخن به گوش یاران پیامبر رسید. آنان ناراحت شدند و نتوانستند تاب بیاورند و اهانت بر رسول خدا را تحمل کنند. بنابراین خود را برای کشتن رئیس منافقان آماده کردند. در این هنگام آیه 14 سوره مبارکه جاسیه نازل شد و آنان را از این تصمیم شتاب زده منصرف کرد.
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون.
به مؤمنان بگو کسانی را که امید به ایام الله روز رستاخیز ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهند.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36:47 است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت آیات 1-15 سوره نجم با صدای استاد محمود رمضان.
النبي إذا هوى ما قل اذان ظهر
و افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله اكبر الله اكبر لا
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو با درگاه حضرت حق. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
تالیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای محبی عزیز از قراء ممتاز هموطن ما، وقت شما بخیر باشه انشالله. به عنوان سوال اول میخواستیم از شما بپرسیم که نحوه علاقمندی شما به تلاوت قرآن کریم چی بوده و چه مسیری را با چه اساتیدی طی کردید تا به این مرحله رسیدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فعالیت قرآنی را از مو اوان طفولیت که خانواده مذهبی هستیم و بودیم، پدر جانم تلاوت های عبدالباسط هم و قصار و سوار رو میشنیدن و از اون مرحله عشق و محبت نسبت به تلاوت قرآن ایجاد شد. بعد آیسته آیسته دوران تحولات بود، دوران مهاجرت جنگوی سال 70 طرف مزار مهاجرت کردیم و در اونجا جناب استاد الحاج محمد حسین حیدری مدعا و قاری بین ملی افغانستان ما جلسات داشته. با استاد یک جا اونجا درس رو شروع کردیم. همه مراحل طفولیت و به اصطلاح نوجوانی بود، عشق علاقه بود اما دقت نبود. تا اینکه تحولات مهاجرت پیش اومد و رفتیم طرف پاکستان و دوباره برگشتیم و شدیم نوجوان به اصطلاح 20 چند ساله یا جوان 20 چند ساله. و بعد از این تحولات دوباره ما پس در وادی قرآن در این محله و منطقه و کابل که برگشتم افشار سلو که باز مصاحب حسین عیدری بزرگوار جلسات درس داشتن در زیارت علامه سید اسماعیل بلخی و ما در سال اینجا شروع کردم. دوباره از اون سنین شاید 23 ساله شاید بوده باشه بعد از جوانی، قبل از اون امون نوحه میخوانده و خلاصه کلام امی عشق و محبت به اهل بیت قرآن در وجود ما بود، از محیط ماحول خانه و تشویق و تا اینکه در این وادی کار کردیم، فعالیت کردیم. بعد از یک سال دو سال جلسات استاد حسین عیدری بزرگوار ما ویسی قاری مطرح شدیم در جامعه خود و به فعالیت قرآنی پرداخت. آیست آیست جناب استاد شیخ عبدالکبیر حیدری از جمله قاری‌های بین المللی ما از مصر تشریف آوردن امو وقتا و جالب دایی بود در منطقه ما یکی از دوستای ما قاسم رامین افشار دایم میزبان و برنامه محفل اون زبا قرآن بودن استاد حسین حیدری به عنوان شاگرد اولش محرم می آوردن در جلسات و استاد شیخ عبدالکبیر حیدری استاد فضل احمد امید که فعلا از جمله استاد حسین می آوردن و محفل اون زبا قرآن بود شبای جمعه یک هفته در میان ما یک بار محفل اون زبا قرآن تا یک استاد شیخ کبیر حیدری و ما گفتن که آقای محبی شما اگه استعداد خوبی دارین در جلسات ما بیاین ما در خدمت هستیم و از اونجا بود که با اجازه استاد البته استاد حسین حیدری از استاد اجازه گرفتیم و در جلسات استاد شیخ همچنان مشارکت کردیم یک دوره طلایی بود و درخشش خیلی خوبی در این وادی داشتیم و جلسات از زیارت ابوالفضل شار داشتیم دوستان یک صدای ما مشنون اگر مثلا خاطرشون بوده باشه در اون جلسات خیلی جلسات پربار بود که بعد از اون مثلا اساتید مثلی دعوت شد در کابل و به این شکل ادامه پیدا کرد و تا این سالهای آخر.
فعالیت‌های قرآنی شما در حال حاضر در طول هفته چی هست و خب فعالیت‌هایی که حالا دارید در مجامع قرآنی در جلسات بر ما تشریح بفرمایید؟
فعالیت‌های قرآنی ما خیلی خوب است الحمدلله. صبح ها بعد از نماز درس داریم همه روزه. یک مجموعه داریم مجمع نهج القرآن فعالیت داریم در کنار تدریس قرآن داریم. هم برای خواهر هم برای برادر ها صبح ها دو تایم و بعد از او باز من میرم طرف دفتر تلویزیون تمدن باعث مجری و گردانده برنامه روی خط هست و به این شکل شام که دوباره برمیگردیم پنج بجه باز درس های آنلاین داریم تا ساعت 8:30 شب این کار همه روزی ماست هم درس های حضوری در مجمع ما و همچنان فعالیت های رسانه‌ای در به اصطلاح رسانه و بعد از اون میریم درسای آنلاین این روزمره بوینمی سر کار ما همچنان در ایام مختلف برنامه محافل انس با قرآن برنامه مسابقات مختلف برگزار میشه که در مسابقات رسانه‌ای مثلا تلویزیون سحر افغانستان به اسم مجری بودم و مجری گرداننده برنامه اقرا و همچنان مسابقات بسیار بزرگ در مجامع قرآنی ما بوده به اسم داور بودیم من جمله در مسابقات المصطفی فی العالمیه رئیس دور صوت لحن بودیم گاه صوت گاه لحن خلاصه کلام و به این شکل دوره های پرورش مربی پرورش همچنان داوری و اینا را که مدارک مختلف در ایرش را داره و خوب است فضای کلی افغانستان بد نیز غنیمت است نظر به وضعیتی که ما داریم هر کس بعد توان فعالیت بکنه اما کفایت نمی کنه باید که بیشتر از این همه من جمله خودم کمر ببندیم و بیشتر و بیشتر فعالیت کنید.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست که الله یستهزئ بهم اهل استهزاء نیست لکن جزای مکر و استهزاء
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی
قرآن کتاب زندگی است کتاب حکمت است کتاب درس است
در وادی نور
parstoday.ir/dari
همراهان ارجمند مهاتما گاندی رهبر فقید هند اعتقاد داشت از راه آموختن علم قرآنی هر کس به اسرار وحی و حکمت‌های دین بدون داشتن هیچ خصوصیت ساختگی دیگری پی می‌برد در قرآن هیچ اجباری برای تغییر دین و مذهب انسان‌ها دیده نمی‌شود قرآن به راحتی می‌گوید هیچ زور و اکراهی در دین وجود ندارد